من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعطائهم أجمعين. ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العبد حقيقة نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه. ایشون بیان فرمودن که بعضی ها آمدن در عقد فضولی که فضولی لنفسه انجام می دهد وجوهی ذکر کردن برای اینکه این عقد اشکال داره. وجه چهارمشون این بود که این اجازه می خواد عقد را به ما کما هو علیه تصحیح بکند یا عقد را برای مالک تصحیح بکنند، که هر کدوم را بگید اشکال داره. اگر بگید برای مالک تصحیح میکنند، این مخالفت اجازه با منشأ لازم میاد. اگر بگید که نه برای خود فضولی این اجازه تصحیح میکند، اشکالش این است که این مخالف فتوای فقها هست در مورد اینکه با صحت برای مالک درست می شود، نه برای به اصطلاح این آقای فضولی. پس بنابراین این بیان اینها بود. در صدد برآمدن که از این اشکال جواب بدن، مرحوم شیخ انتخاب کردن که این برای مالک درست می شود و اون که فرمودن که مخالفت اجازه با انشاء لازم میاد، اون رو جواب دادن، گفتن نه مخالفت و مغایرت هم پیش نمیاد. اما بعضی ها گفته بودن نه، ما میتونیم، مثل کاشف الغطا فرموده بودن که ما میتونیم بگیم که اصلا برای خود فضولی تصحیح میشود این عقد با اجازه. وقت بیانی داشتن، دو تا بیان داشتن بعد از شاگردانشون. بیان دومشون این بود که اصلا اشکال نداره که بگیم که مال از کیسه دیگری خارج بشود ولی اون مسمن وارد کیسه فضولی بشود. مثلا این چه اشکالی دارد؟ این مانعی نداره. توجه فرمودید؟ مرحوم شیخ از این بیان اینها جواب داد که این درست نیست، این منافات داره با حقیقت بی. اصلا بی مبادله است، اینکه این عوض در مقابل اون معوض قرار بگیره. توجه فرمودید؟ مرحوم شیخ فرمودن پس بنابراین این معنا نداره شما اینطور تصویر میفرمایید. بعد الان یه استدراکی میکنن، نعم که نه، در فقه یه موردی هست که اگر اون شخصی که مشتری هست میداند این غاصب هست و پولش را در اختیار این غاصب قرار میدهد، اگر غاصب آمد با اون پول تصرف کرد یه چیزی را خرید، مالک اون میشود. خب این بیان که الان روشن میکنه که در فقه موردی داریم که مبادله را به این معنا کردن که پول از کیسه کسی خارج می شود ولی مسلمان وارد کیسه شخص دیگری می شود. خب پس بنابراین اینجا را به عنوان نقضیشون مطرح می کنن که بله، مرحوم شیخ می فرماین که این نقض وارده، بعد الا اینکه ما ملتزم بشیم که نه، این هایی که چنین فتوایی دارن که اگر غاصب رفت با اون پول یه چیزی خرید مالک می شود، اینا برگردون به این که قبل از اینکه اون غاصب اون معامله را انجام میدهد مالک اون پول میشود، مثلا آنن ما مالک میشود بعدا معامله انجام میگیرد، یا اینکه با این شخصی که فضولی به این شخص غاصب پول را داده، مشتری که میدانست این غاصب پول را داده، از همون اول که اون تملیک کرده به اون غاصب، پس بنابراین یا بپذیریم که از اول تملیک کرده، یا اینکه بپذیریم که اون هینی که اقدام به خرید میکنه اون غاصب به اون پول، اون هین مالک میشود، پس بنابراین نمیشه این ظاهرش رو بپذیریم، نباید ما یک نوع توجیه بکنیم. اگر توجیه بکنیم دیگه این بیان شما نقض نخواهد بود.
این رو یه بار دیگه فهمید از اول که میچه؟
بله
گفتیم هینی که
هینه، همون هینی که میخواد اقدام با معامله بکند غاصب، غاصب یه پولی گرفته، همون آنی که میخواد مثلا اقدام به معامله بکند میگیم غاصب مالک میشود، که نه همون آن مالک میشود بعدا معامله انجام میگیره. توجه فرمودید اگر یکی از این دو بیان را بپذیریم دیگه این مورد شما نقض نخواهد بود، برای اون که گفتیم مبادله باید مبادله بین العوض و المعوض شود دیگه، باید از همون جایی که عوض خارج شود معوض هم وارد همون جا بشود مثلا و بالعکس، پس بنابراین این بیان شما نقض نمیشد اگر این بیان را بپذیریم.
خب چرا این دو تا توجیه خیلی سخت بذاریم، نمیشه پذیریم، این یه دونه
خب میخوام بگن که این کجا مثلا چنین ترخیصی مثلا بیوان استثناء که معلومی ثابت بشه، اگه یه جا ثابت شد، ثابت شد همه جا دیگه ثابت میشه بد کردن اونها مثلا، چون اون بحث ما هم که ما گفتیم حقیقت بینیست، اصلا کنه قابل اثبات هم کنه، میخوام بگن نیست دیگه، اصلا حقیقت بینیست، اصلا قابل درست شدن نیست، مثلا تازه همو دید منا ندارد که به حساب چیزی حقیقت بی را نداشته باشد بعد بگن که به عنوان بی قبول داریم مثلا، یعنی این چیزی التزامش با این معنا سخت خواهد بود. اگر بپذیرن پس باید معنای بی را عوض بکنن، اون مدعی چیزی میخواد بگه دیگه، معنای بی چیزی برداشتش که شما دارید که مبادله باید اینطوری باشد اون نیست.
این چیزی
دیگه این روشن‌ترین بیان تقریبا همین میشه دیگه، این آقایی که میخواد با این پولی خریده بکنه باید بگیم مالکش شده، شما میگید حالا مالک معوض میشد ولی مالک پول نیست، این یک بام و دو هوا میشد دیگه، شما میگید مالک پول نیست ولی اون چی کالایی که میخرد مالک اون میشود، یک بام و دو هوا است، بس باید بگیم ملتزم بشیم که نه آقا این مالک
اینو کی گفته، اینو شهر خودش گفته که اون مالک اون
بله مالک اون، یعنی فقها گفتن دیگه، فقها هم فرمودن، بله مگر اینکه کسی اون اندر پذیره بستن توجه فرمودن. خب بس نعم که انه استدراکیه برای این جوابی که خودشون دادن که چنین مبادله‌ای نداری، میخوان بگن نه داریم. حالا این مقدار رو بخونیم. نعم سیعتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک، میفرمایند بله خواهد آمد در مسئله جواز تتبع عقود برای مالک، یعنی جواز برای مالک، که یه بحثی هست که مالک میتواند عقود را پیگیری بکنه، تتبع بکنه، یعنی اینکه به خود این غاصب مراجعه بکنه یا اون فرد بعدی مراجعه بکنه یا فرد ثالث مراجعه بکنه، هر کجا هست میتونه مالشو برد از اون بخواد، مثلا دست هر کسی هست میتونه از اون بگیره. خب در اون بحث خواهد آمد که علم المشتری بالغصب، که اون جایی که خود مشتری هم میدانست که این شخص غاصبه، این فروشنده غاصبه، اونجا خواهد آمد که ان ظاهر جماعتن، ظاهر یک عده از علما که قطب الدین، مثل قطب الدین و شهید، شهید اول قطب الدین شاید راوندی باشد که در همین حرم مطهر قبرش هست، یا شهید و غیر هما و غیر این دو بزرگوار گفتن که ان الغاصب مسلط علی الثمن و این لم یملک، حالا که این آقای مشتری میداند این غاصبه پول را در اختیارش قرار میدهد، این غاصب مسلط بر ثمن است ولی اون که مالکش نیست، یعنی تسلطش دیگه تسلط مباحه، این غاصب الان دیگه در این پول به اصطلاح در اون نسبت به مسلم غاصب بود، اما نسبت به این سمن دیگه غاصب نیست، خود صاحب پول آمده با اختیار این پول را در اختیار این غاصب قرار داده، نسبت به این دیگه مسلطه یا نشان حرامی دیگه متکب نیست اگر در این پول تصرف بکنه.
دو جهت داره، از جهت اینکه خب این مصمنی رو که بالاخره خودش دزدیده داره چیز میکنه، از اون جهت این حرمت هنوز برش هست، ولی از جهت اینکه اون خودش اینو میشناخته قاصد بود و اینا، از این جهت
همین دیگه میخوام راضی به این پول عرض بکنیم. این مشتری که میدانست این قاصد پول رو در اختیارش قرار داد، پس بنابراین هم مسلط کرده، خود مالک پول قاصد را مسلط کرده بر پول خوده، پس بنابراین از این جهت میگه مسلطه ای. تصرفاتش هم میشه حلال نه حرام، تصرفش در اون مبی در اون مغصوب و الحرام بود، اون غصب بود، اما در این پولی که گرفته خود مشتری هم میدونسته که این داره مال دیگر را میفروشد، مثلا پولش با اختیار خودش در اختیار این غاصب قرار داده، گفتن این مسلطه. و گفتن اثر این تسلط این است که اگر رفت با این پول پول یک کالایی را خرید، مالک اون کالا میشه. درسته؟ خب اینجا که همین مطلب پیاده میشد که اینجا مبادله ای صورت گرفته با پولی که مالکش نیست، ولی مسلط، البته مالکش نیست ولی تسلط دارد، خب ولی اون مسلمان را مالک میشه، پس پول از کیسه کسی دیگر خارج شد، مسلمان وارد کیسه این شخص غاصب شد. توجه فرمودید؟ اینو پس یه جاهایی داریم که مبادله به این معنا باشد، وقت باید ایشون توضیح بکنه که این چطور ممکنه.
بله اینجا به نظرم
میاد مثلا
همینجا
شاید بشه جلوشو بگیره، مثلا این واقعا والا بحثش باز امروز یکم بیشتر میاد. میگم که بله وظاهر و فائده اشترا بهی فائده اشترا بهی شیئا ملکه، پس وقتی با این پول این غاصب یه چیزی رو خرید مالکش میشه، بعد مالک اون شی میشه. و ظاهر و هذا امکان و ظاهر هذا امکان ان لا یملک الثمن و یملک المثمن المشترى، و ظاهر این فتوای علما دادن این است که ممکن است شخصی ثمن را مالک نشود اما مثمن مشترى را مالک بشود. پس بنابراین اینطوری یه جاهایی در فقه می شود که انسان مالک ثمن نباشد اما مالک مثمن مشترى بشود، اون مثمنی که با اون سمن میخرد. الا اینکه ما اینطوری مورد را جواب بدیم، الا ان یهمل ذالک منهم، الا اینکه حمل بشود این فتوا از این بزرگان الا التزام تملک البایع الغاصب للسمن مطلقا، که اینا ملتزمن که اون بایع غاصب سمن را مطلقا مالکه، یعنی همون که مشتری در اختیار این غاصب قرار داد مطلقا غاصبه، چه اقدام به خرید چیزی بکند چه نکند، اصلا نه اینکه مسلط تنهاست، علاوه بر اینکه مسلط مالک هم هست، مثلا بگیم اینه مطلقا کما نسبه الفخر رحمه الله الى الاصحاب، چون اینکه مرحوم فخر الدین این را نسبت داده به اصحاب که اصحاب قبولشون قبول میکنن که این غاصب اصلا مالک میشود، وقتی مشتری میدونه این غاصب پولش در اختیار میذاره مالک میشود. یا اینکه بگیم که نه مطلقا مالک نیست، همون آنی که اقدام میکنه به خرید با این پول همون آن مالک میشود، او آن ما قبل ان یشتری به شیئا، یا اینکه این علما ملتزم هستن که آن ما این غاصب مالک میشود قبل از اینکه با اون پول یه چیزی را بخرد، مثلا تصحیحا للشراء، تا اینکه این شرای این را مثلا ما تصحیح بکنیم، چون شرا معنا ندارد که انسان شرا بکنند در حالی که مالک نباشه به پول، وقتی بخوام تصحیح بکنم چاره اینه که باید بگیم که این تا حال مسلط بود، از این آن به بعد دیگه مالک میشه. دوست من بودید. خب پس بنابراین با این بیان، چنان که در معاطات این بحثا نظیرش گذشت دیگه، خب بنابر قول به اباحه میگفتن که اون طرف تا اون آنی که تصرف مالکانه نکند فقط مباحه، و تصرف مالکانه کرد چه مالک. دوست من بودید. اینجا ما همینه بگیم. پس بنابراین باز اون بحث ما کبرای کلی که ما گفتیم در مبادله شرط هست که عوض و معوض جای هم دیگر را بگیرن، اون کبرا به هم نمیخوره اگر اینا بپذیرن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اشکال ما وارد است بر این جوابی که این آقایان دادن، که جوابی که این بزرگان دادن این بود که چه اشکال داره در بی فضولی نفسه اصلا بگیم با اجازه برای اون فضولی درست بشه. این آقا چنین چیزی نمیشود با اجازه برای اون درست بشود، چون مال او نبود، از کیسه او خارج نشده بود که تا برای او درست بشود. مثلا
بعد وقت بود بگیم مثلا مال از ملکیت این پول رو خودش دیگه اون هر تصرفی
کنه. همینو میخوام بگم دیگه.
آخه این چون دو تا لوجی فرق داره که من نوشتم الان شما فرقی. اینکه یک ملکیت از اول اومده
پول نسبت به پول، نسبت به پول.
نسبت به پول
برای ببون یا از اول اومده یا اون آنی که مشتری به غاصب تحویل داد پول را برای رسیدن به اون مسمن، اون مسمن مقصود. اون مشتری آمد، اون مالی که غصبی بود در دست غاصب بود. یا از اول بگیم که همون آنی که پول داد مالک شد این غاصب، یا اینکه مطلقا که همون فخرالدین نسبت داده به اصحاب، یا اینکه بگیم که نه هینن ما قبل العقد مالک شده غاصب تا معامله انجام داده. یک از اون رو باید
مشکل نداره اصلا همون اولی هم که فرمود قائل بشیم، چون ما قائلیم که میخوام قائل بشیم که این پول رو مالک میشه ولی اون از ملکیت مالک خارج نمیشه.
اون که رفت نداره، اون که قطعا خارج نمیشه،
نه
اون خارج نمیشه. اون که اون نسبت به اون عین مقصوبه که ما بحث نمی کنیم، عین مقصوبه مربوط به کسی دیگه است. صحبت ما به پولی هست که مشتری که اون عین مقصوبه، یک کسی رفته از زید یک فرشی را دزدیده، غصب کرده، تمام فرمودید. فرش زید را میفروشه به امر. امری که پولی که به امر میده به این آقای غاصب، صحبت در این پول امره که میده، نه در اون فرشش. میگیم این پول را از اول مالک میشود. این یک قول. فخرالدین به اصحاب نسبت داده که از اول همین پول را که اون مشتری آمد به این داد، امر آمد به این داد، از اول مالک میشود. لذا با این پولم رفتی چیزی بخرد یا اون مبی که میخرد هم مالک خواهد بود. یا اینکه بگیم بعدن مالک میشود، آنن ما مالک میشود که میخواد غاصب برد با این پول یه چیزی بخرد، همون آن مالک میشود.
ما میگیم این که مشکل نداره، چون اگه بخواهیم میخواستیم بحث کنیم عوض محبت که این یه چیزی در کیسش رفته، این که راجبه خودش مسلط کرده
مسلط کرده دیگه، ولی خب مالکش نکرده بود که، تملیکش که نکرده.
وقتی مسلطش کرده خواهد آقا یعنی چی؟ شما بیا هر تصرف میخوای بکنه،
ولی تملیکش نکرده بود دیگه. اگر به پذیرت که تملیک نکرده بود، این نقض اون قاعده خواهد بود. اگر به پذیرت حرف فخرت دونه تملیک بر، اگر بگید نه این مشتری که پول رو داده تملیک نکرده، فقط داده در اختیار شما، فعلا در اختیار شما باشه، ولی تملیک من نگفتم ملک شما باشه.
پوشش این معامله داره انجام
میده، اگر تملیک نکرده توجه فرمودید، اون موقع این نقض میشه. برای این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن که در مبادله همیشه شرط هست که پول از کیسه کسی میرد، مبی هم داخل کیسه او بشه. خب در اینجا باید بگیم که اون غاصب که رفت با اون پول یه چیز خرید، باید وارد کیسه اون امر خریدار بشود، نه وارد کیسه این غاصب بشود. بعد فرمودید حالا علما گفتن که نه، وارد کیسه این غاصب میشود، این نقض میشود.
راحت میگیم که ملکیت
میشه، همین معلوم شد، همین رو گفته دیگه، گفته بود. و کیف کان نه اون مالک نسبت به اون مال اصلی که کار نداریم. و کیف کان فالاولا فی التفصی عن الاشکال المذکور فی البیع لنفسه ما ذکرنا. پس حالا هر طور بپذیریم این فتوای علما را توضیح بکنیم، بهتر این است که اصلا ما اون اشکال چهارمی که شده بود بر بیع الفضول نفسه، که این آقا وقتی اجازه میدهد چی را اجازه میدهد؟ برای فضولی اجازه میدهد یا برای خودش اجازه میدهد؟ توجه فرمودید. خب اونجا اشکال کردیم که برای فضولی اجازه بدهد، این مخالف فتوای فقها خواهد بود. اگر برای خود مالک اجازه بدهد، تغایر اجازه معل انشاء لازم میاد. میفرمایند که مرحوم شیخ شق دوم را انتخاب کردند که اینجا برای مالک اجازه میدهد، صحیح برای مالک واقع میشود و اون تغایر را جواب دادند. توجه فرمودید. فرمان بهتر است از همون را جواب بدیم اون اشکال را. نه از اون شق اولی که مرحوم کاشمیل قطا گفته بود که نه اصلا برای فضولی صحیح میشه، نه از اون راه نیاییم که این اشکالات پیش بیاد. و کیفکان فل اولا فی تفسیان الاشکال المذکور فی البیر نفسه ما ذکرنا. بس اولا این است که در خروج، در فرار از این اشکالی که ذکر شد در بیر نفسه، در بیر نفسه که اشکالی که ذکر شد، اشکال چهارمی که ذکر شد، بهتر در تفسی ما ذکرنا، همون جوابی است که ما گفتیم که بگیم که برای مالک تصحیح میکند و مغایرت الانشاء مع اجازه، نه اینو قبول نکنیم، اینو جواب بدیم. حالا دیگه مرحوم پاشولوتا بله از همون اساطین هست، حرف نو زیاد داره. ثم این من ما ذکرنا من ان نسبت ملک العوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض لکنه به حسب بناء الطرفین الى مالکیت الغاصب للعوض منسوب الیه یظهر اندفاع اشکال آخر فی صحت البیع نفسه مختص به صورت علم المشتری. تا حال چهار تا اشکال، چهار تا بگیم وجه مطرح کردن، نه مطرح کردن برای چی آقا؟ مطرح کردن برای این که اون کسانی که قائلن در فضول نفسه عقد فضول صحیح نیست، چهار تا وجه بیان کردن از طرف اونها و جواب دادن. الان میخوان یه وجه پنجمی هم ذکر کنم. البته این وجه پنجم مختص به یک سوره، نه به همه سوره. اون وجوه قبلی که انه اکثرشون در همه سوره میامد، ولی این وجه نه مخصوص در یک سوره، اونجایی که به اصطلاح این فضولی غاصب باشد و طرفش همی که از این فضولی میخواد معامله بکند، اون هم مشتری هم که با این فضولی دارد معامله میکند، اون هم بداند که این فضولی که داره الان معامله میکند این غاصبه، پس اونم متوجه باشه. همین بحثی که الان داشتیم دیگه به نوعی. خب پس بنابراین میداند اون طرف مشتری این غاصبه و این فضولی غاصبه، در اینجا یه معامله انجام میده، بعدن همون پولش تحویل این غاصب میده. خب در اینجا یک اشکالی پیش میاد که شما بخواهید بگید که این عقد فضولی، به اصطلاح این معامله فضولی بخواهید بگید صحیحه، یه اشکال مخصوص این باب پیش میاد که اینجا اصلا معامله مبادله صورت نگرفته، اینجا دو تا تملیک مجانی بوده، نه اینکه اگر اجازه هم بدهد مالک باز درست نمیشود. چرا؟ اگر اجازه بدهد دو تا تملیک مجانی انجام، اگر اجازه ندهد یک تملیک مجانی انجام گرفته. تاز فرموده اید، یعنی همون اشکال در حقیقت سومی هست که گفت که اصلا اینجا قصد مبادله نیست، وقتی که لنفسه فضولی انجام میده اصلا قصد مبادله در کار نیست. تاز فرموده اید، اونجا جواب دادن که از راه اینکه مالک ادعایی هست، تاز فرموده اید این مبادله را درست میکنیم دیگه، اشکال سوم. تاز فرموده اید اونجا اشکال از کجا ناشی میشود؟ از خود عقد ناشی میشود. میگفت این فضولی وقتی برای خودش میفروشد، انشا میکند، در حقیقت انشای بینه کرده، انشای مبادله نکرده، انشا میکند پولی از کسی به رد بشود، مبی هم بیاد به کیسه کسی دیگر، انشای مبادله نیست. اشکال اونجا اینطوری بود. اینجا هم تقریبا همون اشکال هست، ولی در مرحله خود عقد نیست، در مرحله خود مرحله بعد العقد. بعد العقد کجاست؟ اونجایی که اون شخص مشتری از این غاصب میاد مثلا پول رو تحویل این غاصب میده. میفرماین که اشکال این است که میگن وقتی که اون غاصب فضولی یک معامله ای را با یه طرفی انجام داد، با یه مشتری انجام داد، مشتری اصیل که مالک پول خودش هست، مشتری با این انجام داد، توجه فرمودید، کالای غصبی را تحویل او داد، او هم پولش رو تحویل این غاصب داد. توجه فرمودید، حالا کالا رو تحویل داده مهم نیست، پولش رو بالاخره تحویل این غاصب داد. توجه فرمودید، وقتی پولش رو تحویل این غاصب داد، با دست خودش مسلط کرد این آقای غاصب را بر این دلت برمودی. وقت مسلط کرد در مقابلش هم که چیزی نبوده ازش بگیره، چون مال کسی دیگر، مال این غاصب که نبوده، میدانه که این مال به اصطلاح غاصب نیست، بس کرده که تملیک مجانی کرده به این غاصب. یه تسلیط، یا تملیک بگیر یا تسلیط بگیر، یه تسلیط مجانی کرده، اباحه مجانی یا تملیک مجانی انجام داده، چون میدونه که از کسی این چیز خارج نخواهد شد. خب بعد از این بخواد مالک بیاد اجازه بده، اجازه بده چی را اجازه میده؟ اونم اجازه میده که اون کالای منم وارد کیسه مثلا مشتری بشه. پس بنابراین این آقای غاصب پولی را در اختیار او داده، اینم کالای هم کنه، یک معامله نیست که سمن درش باشه، چون سمن را اون مشتری چی بلا عوض پرداخت کرده به این آقا. توجه فرمودید، میدونست که مال این نیست، تملیک این آقای غاصب کرده، غاصب هم مال دیگر را تملیک او کرده. توجه فرمودید، پس بنابراین اگر اجازه هم بیاد، اجازه به معامله نمیخوره، دو تا تملیک مجانی هست، یه تملیک مجانی از طرف مشتری بوده نسبت به غاصب، یه پول را بهش داده بدون عوض، یه تملیک مجانی هم از طرف به اصطلاح مالک اون مال غصبی می شود نسبت به مشتری، که حالا که شما تملیک کردیم پول را به غاصب، منم در مقابل فرشم را تملیک کنم به شما. در حقیقت اینا در مقابل نشده، مبادله نشده، دو تا تملیک مجانی شد. نماز برمودی. خب نقطه اینجا کجاست؟ نقطه این است که میگن که علما فتوا دادن در همین صورتی که ما فرض کردیم غاصب ملک دیگر را به شخصی تملیک کرده و اون هم پولش تملیکی به این تحویل این غاصب داده، علما فتوا دادن در همین مثال که اگر مالک رد بکند، مالک اصلی نماز فرمود بگرد که من قبول ندارم این معامله را، علما فتوا دادن که این آقای مشتری که پولش تحویل غاصب نداده داده، حق ندارد مراجعه بکند از غاصب پولش به پس بگیره. گفتن حق استرداد چیزشو نداره، توجه فرمودید، اون پولشو نداره، چون خودش تملیک کرده دیگه، تمام شد، چی میخوایی دیگه، خودت داده ای، تمام شد. توجه فرمودید، ایشون مرحوم شیخ میفرماید که این فتوای علما معناش این است که پس اینا مبادله نمیدونن. اگر مبادله علما میدانستن، باید میگفتن وقتی اون مبادله را مالک اجازه نداد، اون پولم برگرده به جای اصلیش دیگه، به مشتری برگرده. حالا میگن بر نمیگرده. رجب بود. از علما میپرسیم، از فقها میپرسیم چرا بر نمیگرده این پول؟ میگن برای اینکه او تسلیط کرده بود، او به هر حال پولش را در اختیار او قرار گذاشته بود، او تملیک کرده بود، تسلیط کرده بود، الان هم که تسلیط سر جای خودش، اون در مقابل چیزی که تسلیط نکرده بود، چون اون طرف مالک نبوده تا اینکه در مقابل مال او به او تملیک بکنه. درست فرموده. پس علما میگن ما فتوا میدیم که در صورت رد مالک، این حق برگرد مشتری حق استرداد ثمن را ندارد، و این را اینطوری توضیح میکنن که این برای این است که تسلیط کرده این را مطلقا. تسلیط هم که هست دیگه، تسلیط برقرار دیگه، توجه فرمودید، بلا عوض بوده. پس بنابراین با این بیان علما میخوان بفرمایند که ایشون میخوان بفرماید که وقتی شما اینا فرض کردید که دادن پول توسط مشتری به مالک یک نوع تسلیط است و لذا در صورت رد حق برگرداندن نداره، از این میفهمیم که با این تسلیط دیگه موضوع برای اجازه نمیمانه. یعنی اینا پولشو داده به این آقای غاصب، دیگه آقای مالک نمیتواند بیاد بگه که من این معامله را قبول دارم، پول برگرده به کیسه ای من. چون پول قبلا رفته به کیسه دیگری، ملک کسی دیگر شده، وقتی که پول دیگه از به اسم ملکیت اون مشتری در آمده، نمیتونه مالک اجازه بدهد که آقا من اون فرشم را تملیک شما مشتری میکنم تا اون پولت مال من بشه. از من بودی. چرا؟ برای اینکه دیگه اون مشتری دیگه مالک اون پول نیست، بس اجازه اینجا نمیتواند مصحح این معامله بشه طبق این فتوای علما که در صورت رد این فتوا را داده، چون نتیجه این فتوا این است که در اثر تسلیط مشتری دیگه مشتری مالک پول نیست. تا مالک بخواد اجازه بدهد اون معامله را، بگد که معامله برای من درست بشود مثلا، چون اون مالک پول نیست، پول قبلا از بین رفته دیگه. مرحوم شیخ میفرمایند که جواب این بیان که این بحث پنجم میشه، البته در صورت خاصی اشکال پیش میاد، یه بیع الفضولی لنفسه اذا کان اون فضولی غاصبن، و مشتری هم به عالم باشد که این فضولی غاصب هست، حالا ردش نفهمند، در صورتی که اون غاصب اون مشتری میداند که این طرف غاصب هست، پولش در اختیار این میگذارد، اینجا یه اشکال پیش میاد که این اشکال نتیجهش این است که اینجا معامله قابل تصحیح نیست، قابل اجازه نیست. چرا؟ برای اینکه به خاطر اون فتوایی که علما در صورت رد داده. خب مرحوم شیخ میفرمایند که جواب این وجه این بیان هم روشن شد با اون بیانی که ما گفتیم قبلا، همون در وجه سوم گفتیم و تکرار کردیم، اونم این است که آقا این آقای مشتری وقتی پولشو در اختیار این قرار داد، نه به عنوان شخصی این قرار داد، بلکه به عنوان که این مالک هست قرار داد، حیثیت تقییدیه مالکیت را در نظر گرفت، به ما انه مالکون در اختیار او، گفت ملک تو که هاز از سمن، این سمن را به تو تملیک کردند. خب پس بنابراین این تملیک سمن به جهت به این شخص بود درسته، ولی به جهت همون حیثیت مالکیت، وقتی حیثیت مالکیت آمد این حیثیت شخصیش میره کنار، به اصطلاح اون تملیک دایر مدار مالک میشود، وقتی مالک هم اجازه داد تملیک برای مالک واقعی صحیح میشود که مالک واقعی خود این مثل مالک اون مال هست. پس بنابراین با اون بیان روشن شد که نه فتوای علما اینجا درسته که گفتن در صورت رد دیگه بر نمیگردد، نه اینکه بفرمایید قابل اجازه نیست و فلان، نه قابل اجازه هست چون تسلیط به شخص نشده، تسلیط به عنوان شده، عنوان مالک شده هست. پس بنابراین با این بیانی که ما گفتیم این مطلب هم این اشکال هم دفع میشه.
مطلب از فرمایید اون اشکال که اشکال
برای دیگه تیم خوبه آنجا میتونه برگرده، چون دیگه تسلیطش به عنوان انه و مالکون بود دیگه، نه به عنوان شخص بود.
خودش میدونست
این باشه بدونه با قاصبه، ولی خب به عنوان این شخص مگر اینکه اونجا یه اجماعی باشه یه مطلبی باشه اون مسئله دیگر، اما طبق قواعد ما به عنوان اینکه مالک هست داده بود، حالا که مالک آمد گفت نه من اینو قبول ندارم
که باشه، اینکه
اینم برگرده از این
حیثش
چطور اینو چیز
بکنیم. حالا اون
حیثش
درست اجازه
داد
چون
با
مال
مالکون
مثلا داده، ولی خب از این طرف
بگیم
چون اینم خب
دلیل
داشته، این
ضرر
رو به خودش میزنه،
یعنی
راضی شده که به
ضرر. حالا باید یه وجه پیدا بکنید، یه وجه پیدا بکنید. مرحوم ناینی میخواد اینجا همون راه سوم را برد که ایشون میگه که اگر تلف شده دیگه حق برگشت نداره، اگر موجوده حق برگشت داره. اون مشتری اگر ببیند که این تلف کرده برگشت ندارد، یه خودش داده بود دیگه در اختیار این آقای واسب پاس ندد، اما اگر تلف نشده حق برگشت دارد. از ایشون یک راه وسطی میرن و یک بحث مفصلی در اینجا دارن که باید اون راضی کرد که این راه وسط را میتونیم بگیم، چون خودش داده به در اختیار این واسب، در حقیقت این احترام مالش انداخته، اگر تلف شد دیگه برای وقتی زمانی در کار نداره. مرحوم ناینی در معاملات قاشم دو تا در همه فقه، مرحوم ناینی در معاملات مؤسس هم میگن، یعنی مثلا نظراتش نظرات تأسیسیه، خب بنیانگذاره در معاملات افکار اینطوری داره. خب خب توجه فرمود چی شد آقا؟ خب پس بنابراین با این بیان روشن شد که این اشکال هم دفع میشه. البته مرحوم شیخ میفرماین همین اشکالی که اینها کردن در این وجه پنجم سه تا مقدمه نیاز داره، بدون این سه تا مقدمه این اشکال وارد نیست. حالا بخوانیم تا اون سه تا مقدمهش برسیم. ثم این مما ذکرنا من ان نسبت ملک العوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض. میفرماین از اون چیزی که ذکر کردیم در جواب شبهه به اصطلاح وجه سوم که نسبتی به همین چهارم که نسبت ملک معوض حقیقتا این نسبت ملک عوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض، این که این پول را در اختیار این شخص قرار میدهد، فضولی قرار میدهد، این نسبت ملک عوض حقیقتا به این نما هوه که هوه برمیگرده به نسبت، بهتر بود هیه بفرمون، این نسبت الی مالک معوض، به مالک معوض این نسبت هست، عوض را به مالک معوض این آقا میدهد، ولی فکر میکنه که این آقا مالک معوض به این نسبت میدهد، یا این آقا چون ادعا داره که من مالک معوضم اینا نسبت به این میدن، ولی به عنوان اینکه مالک معوضه این در اختیار این نسبت میدهد که شما را مالک این عوض قرار دادم. لکنه به حسب بناء الطرفین علی مالکیت الغاصب للعوض المنصوب الیه، اما این که میگیم که به مالک معوض نسبت میدهد این عوض را، اما این ممکنه واقعی باشه ممکنه غیر واقعی باشه، به حسب بنای طرفین بر مالکیت غاصب که غاصب مثلا للعوض المنصوب الیه، به همون عوضی که منصوب به این غاصبه که میگم من مالکش هستم، به این جهت به این آقا نسبت میدهد که این را مالک معوض حساب میکنه.
از
باب بهتره درست نه؟ نه یعنی بهتر از بابات این که
از باب
نه از باب زمیر فصل، از باب این که در مؤنث مجازی اینها بالاخره من تو نسبت مؤنث حقیقی نیست، میشه بعد حالا به یه تعویلی به حساب برگردون به یه معنایی که اون معنا مذکر هم باشه. نه زمیر فصل نیست آخه، اینجا زمیر اصلی هست، این نما هو الى مالک المعوض لکنه به حسب بناء الطرفین الى مالکیت الغاصب للعوض منصوب الیه، اون عوضی که منصوب به این آقای غاصب هست، همون منصوب عوض منصوب به غاصب اینجا مربوط به همون معوض است دیگه، معوضی که منصوب به این آقای غاصب است. با این بیانی که گفتیم یظهر اندفاع و اشکال آخر، با این بیانی که ما اونجا گفتیم ظاهر می شود دفع شدن اشکال دیگری فی صحت البیع نفسه، در این مسئله سوم که صحت بیع لنفسه هست، یعنی این عاقد فضولی بیع را انجام میداد برای خودش، که این اشکال در کجا میاد؟ مختص به صورت علم مشتری، البته این اشکالی است که مخصوص به صورتی که مشتری میداند که این آقا غاصبه، و هو و اون اشکال این است که ان المشتری الاصیل، اشکال این است که مشتری اصیل اذا کان عالما بکون البایع لنفسه غاصبا، اگر مشتری این اصیل میداند که این بایع لنفسه غاصبه، این کلام برای میخواد پول هم برای خودش بردارد این غاصبه، فقط حکم الاصحاب، در اینجا اصحاب ما فقهای ما حکم کردن الا ما حکیان هم که چنان که از اونها حکایت شده به ان المالک لو رد، فتوا دادن که اگر مالک در اینجا رد بکند این معامله رو، بگه من نمیپذیرم غاصب بی خود پول مال من را فروخته مثلا، فتوا دادن که حکم کردن که فلیس للمشتری الرجوع علی البایع الثمن، فتوا دادن که حق ندارد مشتری برگردد به اون بایع غاصب به ثمن، حق ندارد یخه اون غاصب را بگیرد که ثمن را پس بده. میفرماین این فتوای اونها و هازا این حکم اونها کاشفون ان عدم تحقق المعاوضت الحقیقیه، کشف میکند که اینجا معاوضه حقیقی صورت نگرفته، و الا اگر معاوضه بود لکان ردها، رد این معاوضه موجبن به رجوع کل عوضین الى مالکه، موجب میشد که هر عوض به مالکش برگردد، توجه برمودی شد؟ و هین ازین فاذا اجاز المالک لم یملک ثمن، بس وقتی که این طوری شد، یعنی اینجا معاوضه حقیقی نشد، فاجا از ازل مالک، وقتی مالک هم میخواد اجازه بده رد نکنه اجازه بده دیگه این معامله درست نمیشه، چون اصلا پول مال دیگه مشتری نبوده، پول را مشتری قبلا تملیک این قاصد کرده. فاجا از ازل مالک لم یملک ثمن، دیگه مالک دیگه نمیتونه ثمن را مالک بشه. لسبق اختصاص القاصد به، برای اینکه سبقت کرده اختصاص قاصد به این ثمن، قبلا این پول کیسه قاصد وارد شده. فیکون البی بلا ثمن، اگر بخواد این آقای مالک اجازه بدهد این بی بدون ثمن میشه، باطل میشه این چیزی، دعوت فرمودی محافظه صدق نمیکنه. ولعل هذا هو الوصف اشکال العلامه فی التذکره، میفرمایند که شاید همین وجه هست اشکال علامه در تذکره. علامه گفته که در صورت علم و مشتری اشکال بیشتره، در صورتی که مشتری ندانه تلمون حیث و قال که فرموده علامه بعد الاشکال فی صحت بیع الفضولی مع جهل المشتری، بعد از اینکه اشکال کردن که آیا بیع فضول صحیحه صحیح نیست با جهل مشتری، گفته اگر مشتری جاهل باشه صحیحه، گفته این اشکال داره، برای اینکه اون مشتری تملیک این شخص میکنه در حالی که این عاقد مالک نیست. همون اشکالی که قبلا بودش که تملیک این عاقد میکنن، حالا که این مثلا عاقد مالک نیست. فرموده که ان الحکم فی الغاصب مع المشتری اشکال، گفته حکم در باره غاصب در صورتی که مشتری آگاه از این غاصبه، حکم به صحت اشکاله دیگه، باز مشکل تره. در صورت جهلش اشکال داره، برای اینکه تملیک این شخص کرده بود، اما در صورت علمش اشکالش بیشتره. شاید که مرحوم علامه فرموده اشکالش بیشتره به همین خاطره که دیگه تملیک این آقای غاصب کرده، بعدن دیگه آقای بایه چیزی را اجازه بدهد، برای اجازه او دیگه موضوع نمیمانه. توجه فرمودید ما توجه اون فتوایی که علما دادن. اقولو هذا الاشکال بناء على تسلیم ما نقل عن الاصحاب من انه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك و بقائه. و من این اشکال اولا به اصطلاح جوابش همون راستی گذشت دیگه، جواب اصلیش گذشت، اما این اشکال متوقف اولا که ما بپذیریم فتوای اصحاب را، فتوای اصحاب که بگیم اگر در صورت رد مالک آقای مشتری حق استرداد ثمن را ندارد، ولو اون کلان ثمن پیش قاصبه باقی هم است. اگر اینو بپذیریم که علما چه فتوایی دارن، این اشکال پیش میاد که چون ما گفتیم حقمون رد ندارد، از اون رد حق رد نداشتن ما استفاده کردیم، پس اینجا معاوضه صورت نگرفته دیگه. بعد وقتی آقای قدسی میشن از اون که گفتیم علما فتوا میدن که این آقای به مشتری حق ندارد ثمن را پس بگیرد، از اون استفاده کردیم، پس اینجا معاوضه صورت نگرفته. خب پس اولا اون اشکالشون متوقفه برای اینکه این فتوا را ما بپذیریم. هذا الاشكال بناء على تسليم ما نقل عن الاصحاب، مبنی بر این که ما بپذیریم اون چیزی که از اصحاب نقل شده، من انه ليس للمشتري استرداد الثمن، که مشتری حق ندارد ثمن را از غاصب پس بگیرد، معرض دل مالک، در صورتی که مالک اون معامله را رد کرد، و بقایه، در صورتی که هنوز غاصب هم ثمن را تصرف نکرده، ثمن هم در اختیار غاصب هم هست، مثلا هنوز موجوده و مشتری نمیتونه پس بگیرد. باید اولا اینا بپذیریم و بعد تسلیم ان الوجه فی حکمهم ذلک هو مطلق التسلیت علی تقدیر الرد و الاجازه. بیان دومی که باید بپذیریم تا این اشکال وارد بشود این است که بپذیریم که علما که گفتن که این آقای مشتری حق ندارد از غاصب پولش پس بگیرد، این است که چون خودش تسلیت کرده غاصب را برای پول و تسلیتش مطلق بود، یعنی چه مالک بعدن اجازه بدهد من تسلیت کردم، چه رد بکند تسلیت کردم، ممکن است که به اصطلاح این آقای مشتری تسلیت کرده در صورت رد، علما که گفتن که آقا به اصطلاح حق مراجعت ندارد به غاصب، نظرشون این است که این تملیک غاصب کرده، در صورت رد این تسلیتش هست، اما در صورت اجازه دیگه تسلیت به غاصب نکرده، تسلیت کرده به اون صاحب مال، گفته این پول رو به شما میدم، اگر صاحب مال اجازه داد که انده معناش این است که مال اون بشه، مال شما نشه، اما اگر اون اجازه نداد مال خودت بشه. پس بنابراین در این صورت گفتن که حق رد ندارد، حق استرداد ندارد در صورت رد مالک، برای اینکه تسدیدش مطلق نبود، تسدیدش در صورت رد مالک بوده. اگر اینا هم بگن دیگه باز اشکال شما وارد نخواهد، چون در صورت اجازه دیگه این تسدید نکرده بود به این آقای غاصب که بگیم که از کیسه بله این مشتری خارج شده این پول قبلا، در صورت اجازه چنین تسدید نکرده بود، در صورت ردش تسدید کرده بود که علما گفتن در صورت رد حق برگرداندن نداره. پس بنابراین این اشکار شما منوط به این است که بگیم وقتی این که علما گفتن حق استرداد نداره تسدید مطلق هست و بعد تسلیم ان الوجه فی حکمهم ذلک، و بعد از اینکه این مطلب را قبول کنیم که دلیل این که علما حکم کردن ذلک به این که حق استرداد ندارد و مطلق تسدید این است که این مشتری مطلق تسدید انجام داده علا تقدیر رد و اجازه، که چه رد بکند مال شما این پول چه اجازه بدهد مال خود شما باشد این پول، مثلا اینطوری مثلا تسدید کرده. اگر این باشد بله دیگه بعدا موضوع برای اجازه مالک نمیماند. لتسلیت المراعا به عدم اجازت البی، نه اینکه بگیم که تسلیتی هست که مراعا هست به اصطلاح منوط به این که بی را مالک اصلی اجازه ندهد. اگر اینطوری باشد بله حق استرداد ندارد، ولی موضوع هم برای اجازه باقی میماند چون تسلیتش علا کل حال نبود. این نما یتوجه، این اشکال بس باید یکی از هر دو این مبناها را یکی قبول بکنیم، اگر قبول نکنیم این اشکال وارد نیست. مبنای سومی که باز باید قبول بکنیم تا این اشکال وارد بشود، این نما یتوجه، این اشکالی که گفتن وقتی متوجه می شود که علل قول به نقل، اگر قائل بشیم که اجازه مالک اصلی ناقل هست بله بنابر قول کشف نه. چرا؟ برای که ناقل که بگیم توجه می‌فرمایید، وقتی بگیم ناقل هست میخواد مالک اصلی از همین الان اجازه بدهد و نقل الان صورت بگیرد بین اون پولی که به غاصب داده و بین این مالی که به این آقا گرفته، این مشتری گرفته، یعنی پول را مالک اصلی مالک بشود و اون مال هم ملک هم به کیسه مشتری وارد بشود، نقل از همین الان. خب از همین الان دیگه ممکن نیست، چون قبلا تسدید کرده پول را به اون طرف. اگر نقل بگیم این اشکال پیش میاد، اما اگر بگیم کشف، این اجازه این مال کشف میکند از همون آنی که عقد خونده شده پول وارد کیسه مالک اصلی شده دیگه، در اون صورت دیگه اون دادن بعدی مشتری پول را به غاصب بدون موضوع میمانه، چون کشف میکند که در این عقد مبادله انجام شده بین پول و اون ملک، بین پول و اون مال مقصود. توجه فرمودید شما؟ پس بنابراین این اشکال بنابر نقل وارد، نه بنابر کشف. این نمایت وزه و این اشکال متوجه می شود علی القول به نقل، حیث و این تسلیت المشتری للبایع علی الثمن قبل انتقاله الى مالک المبی بالاجازه، چون که تسلیت مشتری بایع غاصب را بر ثمن قبل از اینکه منتقل بشود این ثمن به مالک مبی به اجازه، یعنی قبل از اینکه با اجازه بکند و مالک ثمن بشود، این آقا پولش رو در اختیار اون آقای غاصب قرار داده بود. فلا یبقا مورد للاجازه، پس مورد برای اجازه باقی نمیماند. توجه فرمودید اشکال مطلب روشن یا نه؟ ان شاء الله و اما علی القول بالکشف فلا یتوجه اشکال اصلا. و دیگه بس دیگه میخسته شدیم. الحمدلله.